با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز، حافظ قرآن بوده و علی‌رغم این که یک نظریه وجود داره که به این دلیل به حافظ میگن حافظ که او موسیقیدان بوده و صدای خوشی داشته، اما همچنان معتبرترین نظریه اینه که دلیل این تخلص شعری این بوده که او حافظ قرآن کریم بوده و نام خودش رو از مهارتی که در حفظ قرآن داشته برگزیده. میدونید که ادبیات فارسی عمیقاً با قرآن کریم آمیخته شده، یعنی اگر کسی با قرآن آشنا نباشه حقیقتاً بخش‌های مهمی از ادبیات فارسی رو نخواهد فهمید. ادبیات فارسی عمیقاً با قرآن کریم و مفاهیم قرآنی و الفاظ و اصطلاحات قرآنی و تفاسیر قرآنی و داستان‌های قرآنی گره خورده و اگر کسی آشنا نباشه با سنت قرآن شناسی در فرهنگ اسلامی طبیعتاً بخش‌های مهمی از ادبیات فارسی رو نخواهد فهمید. می‌دونید که حافظ تمام مقدسات دینی رو به باد طنز گرفته. تقریباً با اطمینان می‌تونیم بگیم هیچ امر مقدس دینی نیست مگر اینکه حافظ با طنز شگفت‌آور خودش اونها رو آماج انواع حمله ها کرده. بعدن تو یکی از درس ها خواهم گفت یکی از مهمترین کارهای حافظ قداست زدائی از امور مقدسه. به همین خاطر در حافظ می‌بینید که نماز، روزه، وضو، توبه، حج و تسبیح، سجاده، کعبه، مسجد، تمام عناصر مقدس جامعه اسلامی مورد طنز قرار می‌گیرن، ابزاری برای طنزسازی هستند. این رو تقریبا با یک استقصای تام عرض می کنم که هیچ امر مقدسی در حافظ نیست مگر اینکه از او قداست زدائی شده و آماج طعن و طنز حافظ قرار گرفته. اما در این میان یک استثناء وجود داره و اونم قرآن کریمه. حافظ مطلقا با قرآن شوخی نمی کنه و طنز درباره قرآن نمی سازه. البته حافظان قرآن و قاریان قرآن رو هم حافظ به شدت ازشون انتقاد می کنه. امروز به اون قسمت هم خواهیم رسید. اما به خود قرآن که میرسه حافظ کاملا دیگه خل سلاحه و تسلیمه و مطلقا با قرآن کریم شوخی نمی کنه. بارها در حافظ داریم که او به حافظ قرآن بودن خودش اشاره می کنه. من به صورت خاص 8 بیت از حافظ رو به شما تقدیم می کنم که حافظ در اینها تصریح می کنه که حافظ قرآن بوده. در یک جا میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. این به قرآن رو میشه دو جور خوند، یکی اینکه قسم به قرآنی که در سینه داری از شعر تو بهتر نیست، یکی اینکه به خاطر قرآنی که در سینه داری از شعر تو بهتر نیست. یعنی بستگی داره اون به رو چطور تفسیر کنیم. اگر اینطور تفسیر کنیم معناش اینه که اگر شعر تو بهترین شعره به خاطر اینه که قرآن در سینه توست. اگر طبق تفسیر اول بگیریم شعر حافظ زیباترین شعره به قرآن قسم، داره به قرآن قسم میخوره. دوم اینکه میگه چو حافظ گنج او در سینه دارم اگرچه مدعی بیند حقیرم. حافظ شناسان گفتن که این گنج منظور گنج قرآنه که در سینه حافظ بوده. حافظ دوباره دیگه در دیوان خودش به قرآن قسم خورده، میگه حافظ به حق قرآن که از شید و زرق بازای باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد. خودش رو به قرآن قسم میده که دست از ریاکاری برداره و دیگه دنبال تزویر و درویی نگرده. گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. دوباره اینجا داره محبوبش رو به قرآن قسم میده. در بیت قبلی خودش رو به قرآن قسم داد، در این بیت محبوب رو قسم میده. در بیت دیگری حافظ اشاره میکنه به این که شبهای تار از خواب بیدار میشه و قرآن میخونه. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود ورد دعا و درس قرآن غم مخور. از این بیت متوجه میشیم که حافظ در نیمه شبها در شبهای تار بلند میشده و مشغول درس قرآن میشده. از منابع تاریخی میتونیم اجمالا در بیابیم که در زمان حافظ رسم بوده که بعضی از بزرگان مثل قوام الدین عبدالله و دیگران شبها جلسات قرآن برگزار میکردن. شب منظورم اول شب نیست، آخر شب، یعنی از 2-3 نیمه شب به بعد در واقع، جوری که تا قبل از طلوع آفتاب حداقل 2 تا یا 3 تا درس رو میگذروندن و میخوندن و بعد آماده کارهای روزانه خودشون میشدن. در بیت دیگه حافظ با ناراحتی صحبت میکنه و میگه که حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. از این که خودش یا دیگران از قرآن استفاده ابزاری میکنن و قرآن رو دام تزویر میکنن ناراحته. از این بیت هم میفهمیم که حافظ واقعا حافظ قرآن بوده. در بیت دیگه ای به معشوق خودش میگه که این همه جور و جفا در حق من مکن، مگر تو از غیرت قرآن نمیترسی؟ آخه من حافظ قرآن هستم و عاشق تو شدم، تو چرا این همه داری یه حافظ قرآن رو اذیت میکنی؟ در واقع انگوش میذاره روی نقطه حافظ قرآن بودن خودش برای اینکه معشوق رو از جور و جفا باز بداره. ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست؟ در بیت دیگه ای میگه زاهدها از من فرار میکنند، دلیلش هم خیلی روشنه، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. همجوری که هر جا قرآن بخونیم شیطان و دیو فرار میکنه، زاهد هم هر جا که منو ببینه از من فرار میکنه، به خاطر اینکه زاهد مثل دیوه و من هم قرآن در سینه خودم دارم، به همین خاطر زاهدها نمیتونن منو تحمل کنن و ببینن. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه باک، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. در بیت بعدی که بسیار بیت شگفت‌آوریه، حافظ اشاره میکنه به این نکته که حافظ یک حافظ قرآن معمولی نبوده. میدونید بعضی بودن که به طور ساده حافظ قرآن بودن، بعضی یا علاوه بر این که حافظ قرآن بودن، قرائات 14 گانه قرآن کریم رو هم بلد. شاید بین دوستان کسانی باشن که با اصطلاح قرائت‌های قرآن آشنا نباشن. ببینید قرائت در اینجا به این معناست، مثلا کلمه میروم در فارسی به همین شکل میروم تلفظ میشه. تو فارسی تهرانی میگیم چی؟ میگیم میرم، درسته؟ توی قزوین مثلا میگن مرم، تو نهاوند ما میگیم مرم، توی مثلا مشهد میگن مرم، یه جای دیگه ممکنه بگن مرم مثلا فرض کنید، یه جای دیگه بگن مرم مثلا، هر شکلهای مختلف داره. در واقع همه اینها همون میرومه، ولی در لهجه های مختلف و در گونه های مختلف زبان فارسی این کلمه تلفظ های مختلف پیدا میکنه. در زبان عربی هم همینطوره. قرآن کریم رو یه وقت یک اهل مکه میخونه، طبیعتا قرآن رو با قرائت مکی میخونه، یه وقت یه اهل مدینه میخونه با یه قرائت دیگه، یه وقت یک اهل کوفه میخونه با یه قرائت دیگه، یه وقت یک اهل بصره میخونه با یک روایت دیگه. به همین خاطر لهجه های مختلف عربی هر کدوم قرآن رو به لهجه خودشون میخوندن و طبیعتاً در اینجا بحثی به نام اختلاف قرائات به وجود میومد. مثلا تو سوره مبارکه حمد یک قرائت که بگیم مالک یوم الدین، یه قرائت دیگه اینه که بگیم ملک یوم الدین، یعنی پادشاه یوم الدین یا مالک یوم الدین. هر دو قرائت وجود داره و دیده شده. مجموعاً فکر میکنم حدود 1200 قرائت وجود داره، یعنی تعدادی از آیات قرآن هستن که به 2، 3، 4، یا 5 شکل متفاوت خونده شدن. وقتی یک کسی میگه من قرآن رو با 14 روایت بلدم، یعنی من هم اصل قرآن رو حفظ کردم، هم این که قرآن رو با روایت ها و قرائت های مختلف 14 گانه که در دنیای اسلام معروف هستن بلدم. شعر اینه که همتون احتمالاً حفظید: عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. در بیت دیگه در یک قصیده حافظ به این نکته اشاره میکنه که من یک حافظ قرآن معمولی نیستم، من توانایی دارم مفاهیم قرآنی رو با استدلال‌های عقلانی و برهان‌های فلسفی کنار هم دیگه جمع کنم. در واقع من کسی ام که محتوای قرآن رو با براهین فلسفی میتونم کنار هم دیگه قرار بدم. ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با نکات قرآنی. و در یک بیت دیگه تمام موفقیت‌های خودش رو بامدار قرآن میدونه، میگه که صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. خب این 8 نمونه رو آوردم برای اینکه به دوستان بگم که واقعا برای حافظ قرآن مهم بوده و در زندگی او بسیار بسیار قرآن جریان داشته. یک نکته دیگه که در اینجا وجود داره اینه که نکته دوم، که حافظ در این حالی که به قرآن کریم احترام میذاره و همه جا با احترام از قرآن یاد میکنه، از قاریان و حافظان قرآن به شدت انتقاد میکنه. در واقع یکی از طبقات اجتماعی ناپسند در دیوان حافظ طبقه حافظان قرآن کریمه. میدونید در حافظ چند تا شخصیت منفی وجود داره: صوفی که از همه منفی تره، بعد زاهد، بعد واعظ، همجوری میایم تا محتسب و شیخ و فقیه و مفتی. و حافظ قرآن هم یکی از شخصیت‌های منفی دیوان حافظه. حافظ، قبل از که به اینجا برسم، همیشه در جامعه اسلامی گروهی بودن که قرآن کریم رو حفظ می‌کردند و بدون شک انگیزه اونها احترامی بوده که برای قرآن قائل بودن و قرآن کریم رو دوست داشتن و قرآن رو حفظ می‌کردند. اما در کنار این گروه که عاشقانه قرآن رو حفظ می‌کردن، همواره از قدیم الایام کسانی بودند که می‌دونستان اگر قرآن رو حفظ کنن در جامعه از یک پایگاه اجتماعی والایی برخوردار میشن و میتونن از پاره‌ای از امتیازهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی استفاده بکنن. به همین خاطر بدون اینکه اعتقادی به قرآن کریم داشته باشن، برای دستیابی به منافع حاصل از حفظ قرآن کریم تلاش می‌کردن که قرآن رو حفظ کنن. لذا در جامعه ما همیشه بودن و اکنون هم هستن کسانی که قرآن رو حفظ می‌کنن بدون اینکه باوری به قرآن داشته باشن، صرفاً از قرآن برای رسیدن به منافع مادی یا مقام‌های دنیایی استفاده می‌کنن. در خیلی از کشورهای دنیا برای حافظان قرآن لباس‌های مخصوص می‌ذارن، در جلسات اونها در جاهای مخصوص می‌شینن و به نظر من تحلیل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جایگاه حافظان قرآن در فرهنگ ایرانی و اسلامی میتونه یک موضوع تحقیق بسیار جالبی باشه که تا این لحظه من ندیدم کسی در این زمینه کار خیلی علمی و جدی انجام داده باشه. از طرف دیگه حافظان قرآن به خاطر جایگاه اجتماعی والایی که پیدا میکردن، اجازه به خودشون میدادن که درباره مسائل سیاسی و فرهنگی اظهار نظر بکنن. از این جهت در جابجایی قدرت و در تثبیت پایه‌های حاکمیت در طول تاریخ باز نقش حافظان قرآن رو میتونیم ببینیم. حافظان قرآن سه تا انتقاد اصلی در واقع داره توی شعرهای خودش که من این سه تا رو برای شما عرض میکنم. ایراد اولی که حافظ بر حافظان قرآن میگیره ریاکاریه. به نظر او بسیاری از حافظان قرآن ریاکار هستند و با ریاکاری قرآن کریم رو یاد گرفتن. در پایان اون غزل بسیار درخشان دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. در پایان این غزل حافظ میگه می خور. یادتون باشه حافظ سه تا تکیه کلام مهم داره، یکی بیا، یکی بیار باده، یکی می خور. هر وقت که این سه تا رو میگه مطمئن باشید پشت سرش یه حرف بسیار جدی میخواد بزنه. در واقع این یک چراغ هشداری است به شما که بدونید بعد از این حرف من حرف خیلی مهم میخوام بزنم. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. اشاره میکنه به اینکه حافظان قرآن اهل تزویر و ریاکاری هستند. باز بعدن خواهم گفت در دیوان حافظ غزلهایی که حرف روی اونها شینه، بیشتر این غزلها در دوره انتقال حکومت از امیر مبارزالدین به شاه شجاع سروده شدند. ملاحظه این غزلها برای فهم تغییراتی که بر اثر عوض شدن قدرت سیاسی در جامعه ایجاد میشه بسیار مهمن. حافظ در اینجا میگه دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن. اونجا میگه که در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. یعنی به محض اینکه حکومت عوض شد، اون کسی که در حکومت قبلی حافظ قرآن شده بود بلافاصله قرابه کش شد. قرابه یعنی جام بزرگ شراب. همون کسی که تا دیروز تو حکومت قبلی قرآن میخوند، الان که حکومت عوض شده جام شراب بزرگ گرفته دستش و مشغول شراب خوردنه. و اون کسی که در حکومت قبلی به مقام فتوا رسیده بود، یعنی به عالی ترین مقام دینی رسیده بود، او هم پیاله نوش شد. از اینجا میتونیم متوجه بشیم که به نظر حافظ بسیاری از حافظان قرآن یا تعدادی از حافظان قرآن حقیقتاً قرآن می آموزند برای دستیابی به پاره ای از منافع بدون اینکه باوری به مفاهیم عمیق قرآنی داشته باشند. حافظ میدونه در بیت‌های تخلصش بسیاری از وقتا اسم خودشو که میاره در واقع داره از طبقه اجتماعی حافظان قرآن انتقاد میکنه. مثلا در پایان یه غزل میگه حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی. من توی یه جلسه میرم قرآن میخونم، توی یه جلسه دیگه میرم شراب میخورم. بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. ببینید من چطوری دارم کلا سر مردم میذارم و مردم رو فریب میدم. جای دیگه باز میگه که بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. خیلی صمیمیه. ببینید واقعا این مرد هیچ سانسور و نقابی نداره. میگه بیار شراب به من بده، ولی تو رو خدا فقط همینجا بمونه، دیگه از این جلسه بیرون نره که من این کار رو انجام دادم. و البته میدونیم واقعا به اسم خودش داره از طبقه اجتماعی حافظان قرآن انتقاد میکنه. دومین ایرادی که حافظ بر حافظان قرآن میگیره اینه که قرآن رو دام تزویر میکردن. این با اون ریاکاری فرق میکنه، یعنی این که از قرآن به عنوان طعمه و ابزاری برای رسیدن به منافع دنیایی استفاده میکردن. در این باره هم احادیث خیلی زیادی داریم که من جمع کردم، نمیخوام اینها رو بخونم چون خیلی طولانی میشه، ولی حافظ واقعا میگه اگر کسی بره دنبال رندی و اوباشی و مثل اراذل و اوباش زندگی بکنه، بهتر از اینه که بیاد قرآن رو دام تزویر بکنه. و سومین ایرادی که بر حافظان قرآن میگیره اینه که حافظان قرآن بسنده میکنن به حفظ قرآن، یعنی فکر میکنن همین که کلمات قرآن توی ذهن اونها باشه برای نجات اونها کافیه، در حالی که به نظر حافظ اینطور نیست. اگر کسی قرآن رو با 14 روایت حفظ باشه، اگر عشق خداوند در دلش نباشه و انسان نیکوکار و درستکاری نباشه، حفظ قرآن هیچ کمکی به نجات او و خوشبختی و صلاح و فلاح او نخواهد کرد. این سه تا ایرادهایی بودن که حافظ بر حافظان قرآن گرفته بود. میرسیم به تأثیر قرآن کریم در دیوان حافظ. قرآن در دیوان حافظ چه تأثیری بر جا گذاشته؟ من فکر میکنم که در یه تقسیم بندی کلان میتونیم بگیم قرآن در دیوان حافظ دو جور تأثیر بر جا گذاشته. یکی تأثیر در صورت و محتوای شعر حافظ و دوم تأثیر در ساختار شعر حافظ. یعنی این که حافظ یه جور استفاده از قرآن کرده که بعضی از کلمات قرآن رو آورده توی شعرهای خودش یا ترجمه کرده. این استفاده رو همه شاعران در ادبیات فارسی دارن کما بیش. مثلا مولانا تقریبا حدود 2000 تا از آیه های قرآن رو توی مثنوی وارد کرده و اینها رو توضیح داده یا بهشون اشاره کرده. حافظ هم تعداد زیادی از آیات قرآن رو در اشعار خودش آورده. اجازه بدید که من اول نمونه هایی از حضور آیات قرآن در اشعار حافظ رو تقدیمتون کنم. اینها رو هم زیر عنوان 4 قسمت میگم بهتون. اول آوردن همه یا بخشی از آیه به زبان عربی در داخل شعره. گاهی اوقات حافظ در شعر خودش همه یک آیه قرآن یا بخشی از یک آیه قرآن رو کاملا به همون شکل عربی وارد میکنه. 3-4 نمونه رو میخونم براتون. در یک قطعه میگه چو دانی که روزی دهنده خداست، مدار از طمع قلب را منقلب. حالا که میدونی رزق دست خداست، پس دلتو نگران نکن، نگران و منقلب نباش. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در اینجا آیه سوم از سوره طلاق رو حافظ عیناً در بیت خودش آورده. هر کسی که تقوا پیشه کنه، خداوند برای او راه بیرون رفتن از مشکلات میذاره و او رو از راهی که فکر نمیکنه روزی میرسونه. دوم، چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت. فکر کنم همه این قسمت رو حفظ باشید. دیدید یه تیکه از قرآن رو مستقیما آورده توی شعر خودش. در جای دیگه به آیاتی از قرآن مثل آیه 62 سوره نساء اشاره میکنه. در یک شعر دیگه میگه شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلامون هی حتی مطلع الفجر. در یک غزل دیگه میگه چو هست آب حیاتت به دست، تشنه ممیر فلا تموت و من الماء کل شیئن حی. دوباره من الماء کل شیئن حی به آیه 31 از سوره انبیا اشاره داره. این ساده ترین نوع استفاده از قرآنه که یک آیه قرآن رو عیناً بیاریم توی متن خودمون وارد کنیم. یک نوع استفاده حافظ از آیه قرآنی اینطوریه که متن آیه رو در شعر خودش نمیاره، بلکه یک کلمه یا یک اصطلاح از قرآن رو میاره، اینو در بافت شعر خودش حل میکنه، به طوری که اگر کسی با قرآن آشنا نباشه متوجه نمیشه که حافظ از یک اصطلاح قرآنی استفاده کرده. مثلا میگه ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی کند خدا را. میدونیم شهاب ثاقب اشاره داره به یکی از آیه های قرآن که میگه ما به وسیله شهاب ها و به خاطر شهاب سنگ های درخشان دیوها رو از فضای آسمان میرانیم و اونها رو طرد میکنیم. در بیت دیگه حافظ میگه که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. از کلمه امانت و آسمان متوجه میشیم به اون آیه معروف اشاره میکنه که خداوند امانتشو بر آسمان ها و زمین عرضه کرد ولی هیچ کدوم قبول نکردن و انسان قبول کرد و انسان ظلوم و جهول بود. بعد حافظ میگه چی؟ قرعه فال به نام من دیوانه زدن. دیوانه احتمالاً به کلمه جهول در آیه اشاره میکنه. در یه بیت دیگه میگه مقام عیش میسر نمیشود بی رنج، بلی به حکم بلا بسته اند عهد الست. از کلمه بلی و الست متوجه میشیم به آیه معروف الست داره اشاره میکنه که خداوند در آغاز آفرینش گفت که الستو برب بکن و انسان ها گفتن بلا. یا مثلا با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنی گوی به میقات بریم. از کلمه ارنی و میقات میفهمیم که به یک آیه قرآنی داره اشاره میکنه که طبق اون موسی از خدا خواست که خودشو به اون نشون بده و خداوند بر کوه تجلی کرد و کوه متلاشی شد. نوع سوم استفاده حافظ از آیات قرآن اینه که آیه رو به فارسی ترجمه میکنه، ترجمه بسیار روان و زیبا. من یه نمونه از اینا رو نوشتم. ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگری یا دگران بر تو نخواهند نوشت. گناه دگران رو بر تو نخواهند نوشت ترجمه این آیه قرآن، دقیقا کلمه به کلمه حافظ ترجمه کرده. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ بردارندهی بار کسی دیگری رو بر نمیداره. اما چهارمین نوع استفاده حافظ از آیات قرآن که فنی ترین نوع استفاده است و از همه دشوارتره اینه که حافظ به یه داستان قرآنی یا موضوع قرآنی اشاره میکنه به شکل بسیار هنری، بدون اینکه نشانه های خیلی آشکاری هم توی شعر او وجود داشته باشه. چند نمونه رو میگم. میگه یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. دقیقا اشاره میکنه به آیه 30 از سوره قصص که حضرت موسی پیش درخت اومد و خداوند به زبان درخت گفت انی انا الله، من خدا هستم، و حافظ میگه میتونی از درخت نکته توحید رو بشنوی. به این زیبایی به این آیه اشاره میکنه. در غزل دیگه حافظ میگه یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. اشاره میکنه به اون آیه قرآن کریم در سوره یوسف که برادران یوسف، یوسف رو به ثمن بخس فروختن به بهای اندک و زیان کردن. در جای دیگه میگه غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. مصرع دوم ظاهرا به این آیه قرآن اشاره داره، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا از چیزی بدتون میاد و ببینید که اون به خیر شما بوده. در یه جای دیگه میگه گنج قارون که فرو میرود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. اشاره داره به آیات 77 تا 84 سوره قصص که طبق اون گنج قارون در زمین خسف میشه، یعنی فرو میره. یا مثلا در این بیت، سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. اشاره میکنه به آیه 53 از سوره اعراف که و شمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. این یک نوع استفاده حافظ از قرآنه که یک آیه از قرآن رو یا اصطلاحی از قرآن رو یا مفهومی از قرآن رو داخل شعر خودش میاره. و به شما گفتم که این ساده ترین نوع استناد به قرآن و ساده ترین نوع تأثیر قرآنه. اما این چیزی که الان میخوام بگم و تمام حرفای من برای این بود که به اینجا برسم در واقع، و از شما میخوام دیگه از اینجا خیلی با دقت بیشتر گوش بدید، اینه که قرآن کریم ساختاری داره که این ساختار دقیقاً در ساختار شعر حافظ باز تافته. به همین خاطر بزرگان حافظ شناس میگن که حافظ حافظه ملت ایرانه، یا به تعبیر دیگه حافظ خود ملت ایرانه. اگر ما حافظ رو بشناسیم یعنی ایران رو شناختیم، یعنی فرهنگ ایران رو شناختیم، یعنی تمدن ایران رو شناختیم. این یک راز خیلی عالی و جالب داره که من امیدوارم به یاری آموخته‌هایی که از استادان ارجمند داشتم بتونم این رو به خدمت شما عرض کنم، ولی چند تا مقدمه رو باید عرض کنم. مقدمه اول اینه که در جامعه شناسی ادبیات یک نوع نقد وجود داره به نام نقد تکوینی. نقد تکوینی اینه که ما از بررسی متن ادبی نقبی بزنیم به درون ساختار جامعه. یعنی این که ما دو تا ساختار داریم، یک ساختار خرد یعنی متن ادبی و یک ساختار کلان یعنی جامعه، و ما تلاش میکنیم از طریق بررسی متن ادبی راه پیدا بکنیم به درون ساختار جامعه. یعنی ما با شناختن یک متن ادبی میتونیم جامعه رو بهتر بشناسیم. اگر حقیقتاً یک متن ادبی یا هنری آینه جامعه زمان خودش باشه، ما تردیدی نداریم که در درون این متن ادبی و در ساختار این متن ادبی کدهایی قرار داره که ما از طریق گشودن این رمزها و کدها میتونیم جامعه رو بشناسیم. این مقدمه اولی بود که عرض کردم. مقدمه دوم، غزل فارسی در ابتدا بخشی از قصیده بود. یعنی قصیده ها اینجوری بودن که در ابتدا با تغزل شروع میشدن، بعد شاعر بعد از تغزل وارد متن میشد و بعد دیگه بقیه ساختار قصیده در ادبیات سنتی. کم کم بخش تغزل قصیده جدا شد و یه فرم شعر ایجاد شد به نام غزل که اساساً وظیفش سرودن شعر درباره عشق بود. تا زمان سعدی بزرگ علیه الرحمه غزل فارسی به اوج بسیار درخشانی رسید و سعدی انصافا در اینجا اون خشت آخر بود، یعنی سعدی پایه غزل عاشقانه رو در جایی قرار داد که هنوز که هنوز دست احدی به اونجا نرسیده. از سوی دیگه غزل فارسی در حوزه عرفان به دست مولانا رسید و مولانا پایه غزل عرفانی رو در جایی گذاشت که هنوز بعد از 7 قرن دست احدی به اونجا نرسیده. در واقع غزل فارسی در شاخه عشق با سعدی به کمال نهایی رسید و در عرفان با مولانا به کمال نهایی رسید در قرن 7 و حافظ در قرن 8 به دنیا اومده. یکی از فرقهای مهم غزل تا سعدی و مولانا و بعد در حافظ اینه: غزل فارسی در سنت ادبی خودش در محور عمودی دارای انسجامه، یعنی از بیت اول که شروع میشه تا بیت تخلصش همش درباره یک موضوعه، تمام ابیات غزل حول یک محور میچرخه. به تعبیر دیگه غزل فارسی در سعدی و مولانا و قبل از اونها انسجام معنایی داره، تمام غزل حول یک موضوع میچرخه. شما غزل های سعدی و مولانا رو بخونید، اگه غزل درباره انتظاره تا آخر درباره انتظاره، اگه درباره وصاله تا آخر درباره وصاله، اگه درباره فراقه تا آخر درباره فراقه. غزل طبق سنت رسمی شعر فارسی دارای انسجام در محور عمودیه، یعنی دارای انسجام معناییه. اما شما به صورت تصادفی هر صفحه دیوان حافظ رو باز کنید میبینید که غزلیات حافظ انسجام معنایی ندارند، یعنی غزل در محور عمودی دارای انسجام نیست. حافظ در یک بیت غزل درباره عشق صحبت میکنه، در بیت بعدی درباره عرفان صحبت میکنه، در بیت بعدی درباره سیاست صحبت میکنه، در بیت بعدی درباره فلسفه صحبت میکنه، در بیت بعدی درباره نقدهای دینی صحبت میکنه، در یه بیت هم درباره رندی و خوشباشی و اینجور چیزها داره صحبت میکنه. و هر خواننده‌ای که با دقت حافظ رو بخونه زود دچار این معما میشه که چرا بین ابیات مختلف شعر حافظ انسجام معنایی در محور عمودی وجود نداره، چرا بیت‌های حافظ پریشان و پراکنده اند و این همه تنوع موضوعی داره. انسجام موضوعی در شعرهای سعدی و مولانا و امثال اونها باعث میشد که در غزل وحدت موضوعی وجود داشته باشه، اما در شعر حافظ وحدت موضوعی جای خودش رو به تنوع موضوعی داده، یعنی در یک غزل چندین موضوع متنوع وجود داره. یک امتحان خیلی آسون همه شما میتونید انجام بدید. شب که به منزل رفتید 20 تا غزل از سعدی رو به صورت تصادفی با 20 تا غزل از حافظ به صورت تصادفی اینها رو تحلیل موضوعی کنید، طبقه بندی موضوعی کنید. خواهید دید 20 غزل سعدی حد اکثر 20 تا یا 25 تا موضوع داره، ولی 20 غزل حافظ احتمالاً حدود 70 یا 80 تا موضوع داره. یعنی تعداد موضوعات در غزلیات حافظ به مراتب بیشتر از تعداد موضوعات در غزل سعدی و در غزل مولانا است. به نظر من یکی از مهمترین دلایل این که میتونیم با غزل حافظ فال بگیریم ولی با غزل سعدی و مولوی نمیتونیم دقیقاً همینه که در غزل مولوی و سعدی وحدت موضوعی وجود داره، اما در غزل حافظ تنوع موضوعی وجود داره. موضوعات متنوع در گستره عظیمی از مسائل زندگی تو شعر حافظ وجود داره و هر کسی با هر انگیزه سراغ حافظ بره احتمالاً بیتی یا ابیاتی پیدا میکنه که متناسب با نیت او و نظر اوست. این ایراد رو در عصر حافظ بر حافظ می گرفتن. در کتاب راحت و صدور یه داستانی وجود داره. شاه شجاع می دونید پادشاه زمان حافظ بوده. شاه شجاع به حافظ میگه که شاه شجاع شاعر نسبتاً بدی نبوده، یعنی دیوانش الان چاپ شده، به نظرم شاعر درجه 3، 4 یا 3 میتونه باشه، یعنی به هر حال شاعری بوده که وزن و قافیه و اینا رو میشناخته و یک طبع لطیفی داشته. دیوانش الان تو بازار موجوده. شاه شجاع به حافظ میگه که تا زمان ما تمام غزلیات انسجام موضوعی دارن، همه درباره یه موضوعن، ولی چرا شعر شما اینقدر پراکنده و در واقع شلخته به تعبیر امروزی و بیدر و پیکرند؟ شما سنت ادبی فارسی رو دارید خراب میکنید. خوب دقت کنید. خب حافظ که به پادشاه نمیتونه جواب بده که من چرا این کار انجام میدم. حافظ میگه بله قربان، حق با شماست، هم شما و هم کسان دیگه‌ای که این ایرادو میگیرن همه حق دارند، اما کسانی که شعرشون انسجام موضوعی داره از دروازه شیراز پاشون رو بیرون نمیذارن این شعرها، ولی شعرهای من شرق و غرب عالم رو گرفتن. دقت میکنید؟ یعنی اون کلیشه وجود داره که شعر باید انسجام داشته باشه. خب من دوست دارم شعر من انسجام نداشته باشه و مردم هم دارن شعر منو میخونن. من الان غزل میگم، یه ماه دیگه در شرق و غرب دنیا شعرهای من پخش شده، معلوم میشه این شعر با طبیعت انسان‌ها سازگارتره و انسان‌ها بیشتر شعر منو میپذیرن. به همین خاطر خود حافظ هم میگه حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوشت، طائر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. خودش میدونه که شعر او نظم پریشانه. یک پارادوکس خیلی زیبایی است، نظم پریشان. مرحوم علی دشتی کتابی داره درباره حافظ، ایشون نظرش اینه که تا حدودی هم درسته که حافظ ترکیبی از سعدی و مولانا و خیامه. یعنی اگر این ستا رو با هم قاطی بکنیم میشه حافظ. حافظ این ستا رو گرفته و البته یک چیزی هم اضافه کرده که دیگه مرحوم دشتی اشاره نکرده و آنم اجتماعیات و سیاسیات حافظه. اگر این چهارتا رو کنار هم قرار بدیم حافظ میشه. در واقع یک غزل حافظ هم سیاست توشه و مسائل اجتماعی، هم فلسفه زندگی داخلشه، هم عرفان و عشق داخلشه و هم افکار خیامی داخلشه. اینها رو همه رو با هم دیگه ترکیب کرده و تونسته پتانسیلی در غزل فارسی ایجاد کنه که تمام این معانی و مفاهیم رو بتونه کنار هم دیگه قرار بده. لطفاً دقت کنید مقدمه بعدی. در فرهنگ اسلامی یک کتاب بزرگ دیگه داریم که این ویژگی رو داره، یعنی بین جملاتش انسجام وجود نداره. اون کتاب چیه؟ بدون شک قرآن کریمه. شما هر بجز سوره های مکی قرآن که در جزء 30 و 29 هستن از اونا بگذرید، سوره های قرآن رو تحلیل موضوعی کنید، غالبا میبینید بین بخش های مختلف قرآن ارتباط معنایی مستقیم وجود نداره. به همین خاطر مفسران بزرگ قرآن مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران بخش زیادی از تلاششون اینه که ارتباط بین دو تا پاره قرآن رو برقرار کنن که حقیقتا نمیشه، یعنی در قالب مواقع کاملا تلاش ناکام میمونه به خاطر اینکه واقعا ارتباطی وجود نداره. در یک آیه یا دو سه آیه درباره توحید داره صحبت میکنه، یهو میبینید داره درباره ازدواج صحبت میکنه، آیه بعدی درباره جهاد، آیه بعدی درباره ارث، آیه بعدی درباره منافقین صحبت میکنه، آیه بعدی درباره یک موضوع سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، انسان شناختی، جهان شناختی و موضوعات دیگه. در واقع قرآن کریم اولین و مهمترین اثری است در فرهنگ ما که انسجام در محور عمودی نداره، یعنی تنوع موضوعی در بین آیات او فراوانه. کتاب دوم که بین قرآن و بین حافظ قرار داره مثنوی معنوی است. دیوان شمس نه، دیوان شمس کاملا یک اثر منسجمه، ولی مثنوی مولانا شبیه‌ترین کتاب به دیوان حافظ و به قرآن کریمه. یعنی مولانا هر داستانی رو که مطرح میکنه گاهی اوقات 100 تا 150 تا موضوع رو در کنار همدیگه مطرح میکنه بدون اینکه بین این موضوعها ارتباط خیلی جدی وجود داشته باشه. پس تا اینجا متوجه شدیم که ابیات غزل حافظ اجمالاً استقلال دارن و غزل حافظ تنوع موضوعی داره و انسجام در محور عمودی نداره. قرآن کریم هم این ویژگی رو داره. اولین کسی که رابطه بین این دوتا رو کشف کرده و در یک مقاله درخشان توضیح داده استاد بهاءالدین خرمشاهی است. ایشون در یک مقاله اول به نام اسلوب هنری حافظ و بعد در چند مقاله دیگه با شرح و بسط فراوان این ایده مرکزی رو توضیح داده که تأثیر قرآن در ساختار شعر حافظ اینه که قرآن کتابی است که انسجام معنایی نداره و دیوان حافظ هم کتابی است که انسجام معنایی نداره و مهمترین تأثیرپذیری حافظ از قرآن اینه که ساختار قرآن رو آورده تو ساختار غزل خودش پیاده کرده. در واقع به نظر استاد خرمشاهی حافظ از طریق کشف ساختار یگانه سوره های قرآن کریم و پیاده کردن این ساختار در قالب غزل فارسی موفق شده انقلابی در غزل فارسی ایجاد کنه. البته انقلاب حافظ در غزل رو اولین بار آرتور آربری مطرح کرد. ایشون در یک مقاله درخشانی که در مقدمه ترجمه انگلیسی حافظ اومده اونجا میگه حافظ در غزل فارسی انقلابی به پا کرده و بعد ایشون دقیقاً توضیح میده این انقلاب چی بوده و بعد استاد خرمشاهی یه قدم این بحث رو میاره جلوتر و میگه انقلاب حافظ در غزل به خاطر تاثیرپذیری او از ساختار سوره های قرآن بوده. اما به نظر من تا اینجا بحث خامه. یک نکته باید به بحث اضافه کنیم که این نکته رو استاد علی محمد حقشناس به عالی‌ترین شکلی توضیح دادن در کتاب مقالات ادبی و زبان شناختی. استاد حقشناس در اونجا یک مقاله بسیار درخشان داره که واقعا خواهش میکنم این مقاله رو بارها و بارها بخونید به نام حافظ شناسی خودشناسی. اونجا میخواد نشون بده شناختن حافظ یعنی شناختن خود ما. اگر ما حافظ رو بشناسیم ایران رو و تفکر اسلامی و ایرانی رو شناختیم. در واقع استاد حقشناس تمام مقدمات آربری و خرمشاهی رو میپذیرن، بر اساس اون بحثا ادامه میدن. میفرمان اگر ما با روش ساختارگرایی ساختار شعرهای حافظ رو بررسی کنیم به یه نتیجه شگفت‌آوری میرسیم. اون نتیجه اینه که جوامعی که به محور و به مبدع اعتقاد دارند، ژرف ساخت این جوامع دوریه و روساخت این جوامع گسسته هست. دقت میکنید؟ دوباره تکرار میکنم، جوامعی که به محور و به مبدع اعتقاد دارند، ژرف ساخت این جوامع دوری و دایره‌ای و حلقویه و روساخت این جوامع گسسته و بی ارتباط با همدیگه هست. یعنی در جوامع محورگرا و مبدعگرا مهم اینه که همه در عمق جانشون به اون محور و به اون مبدع پایبند باشن و دور اون محور و مبدع بچرخند. اگه این کار رو انجام دادند، یعنی دور محور و مبدع چرخیدند، عدم انسجام ظاهری اونها هیچ اشکالی نداره و به هیچ جایی بر نمیخوره. بهترین مثال خانه کعبه است. ببینید، خانه کعبه به قول قدما شرفه الله در وسط قرار گرفته، هزاران انسان دور این خونه میچرخند. تمام اینها در یک مسئله مشترکن و اونم اینه که یک محور مشترک دارن: خداوند، قرآن و کعبه. این هدف مشترک همه اینها رو دور هم جمع میاره. ولی شما فکر میکنید این آدمایی که دور خانه کعبه میگردند آیا همدیگر رو میتونن کامل کنند؟ آیا با همدیگه پیوند دارند؟ آیا با همدیگه انسجام دارند؟ نه. یک کسی اونجا هست که سیاه‌پوسته، یک کسی سفیدپوسته، یک کسی استاد دانشگاه است، یک کسی بی‌سواده، یک کسی کارگره، یک کسی کارفرماست. آدمهایی که هیچ گونه انسجام و همگونی و همنژادی و همتباری با همدیگه ندارن، کنار هم جمع میشن تا دور یک محور بچرخند. در واقع هرگاه که ما با یک محور و مبدا مقدس و الوهی سر کار داشته باشیم، همه آدم‌ها اهمیتشون در اینه که اون محور و مبدا رو قبول داشته باشن. اگر اونو قبول داشتن، دو سه تا کار دیگه هم باید انجام بدن. یکی این که باید تمایزها و تشخصها و فردیت‌های خودشون رو از دست بدن، یعنی فصل ممیز خودشون رو باید از دست بدن، باید ذوب بشن در اون محور و مبدا تا پذیرفته بشن به عنوان یک عضو مفید و به عنوان یک عضو مؤثر. اگر کسی بخواد خودش باشه و روی پای خودش بایسته و فردیت خودش رو حفظ کنه، در این منظومه جهانشناسی هیچ جایی برای او وجود نداره. به همین خاطر به نظر استاد حقشناس فقط حافظ و قرآن و مثنوی نیستن که اینجوری هستن. تمام آثار هنری مشرق زمین همشون ژرف ساخت دوری و روساخت گسسته دارن. از این بالاتر تمام ساختمان‌ها و بناهای مشرق زمین، چه خانقاه باشه، چه مسجد باشه، چه حمام باشه، چه کاروانسرا باشه، همه اینها ژرف ساخت دوری دارن و روساخت گسسته دارن. از این بالاتر تمام نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و مذهبی در مشرق زمین همه ژرف ساخت دوری دارن و روساخت گسسته دارن. ببینید، در یک جامعه مثل جامعه ما، دولت اگر بخواد کابینه برای خودش درست بکنه، به نظر شما دنبال متخصصانی میگرده که هیئت دولت رو کامل کنند، یا دنبال آدمهایی میگرده که به محوری که دولت به اونها اعتقاد داره، به اون محور اعتقاد داره، به اون اعتقاد داشته باشن؟ کدوم اصله؟ مهم اینه که به اون محور اعتقاد داشته باشه. اگر بی سواد بود اصلا مهم نیست، اگر مملکت رو دوست نداشت اصلا مهم نیست، اگر تیشه به ریشه مملکت زد اصلا مهم نیست، فقط مهم اینه که به اون محور مبدعی که من بهش اعتقاد دارم اونم اعتقاد داشته باشه. اون وقت ما کنار همدیگه قرار میگیریم. لذا در جامعه‌ای که محورگرا و مبدعگراست، تخصص به هیچ دردی نمیخوره. فردیت باید کنار گذاشته باشه، انسانگرایی باید کنار گذاشته باشه، بلکه انسان باید از تمام ویژگی‌های شخصی و فردی خودش بگذره تا بتونه دور اون محور بچرخه، تا بتونه به عنوان یک فرد مورد قبول قرار بگیره. اما در جوامعی که به محور و مبدا اعتقاد ندارند، ما ژرف ساخت خطی و روساخت پیوسته داریم. دقت می‌کنید؟ دوباره تکرار می‌کنم، در جوامعی که به محور و مبدا مقدس اعتقاد دارند، ژرف ساخت دوریه، روساخت گسسته. در جوامعی که به مبدا و محور اعتقاد ندارن، ژرف ساخت خطیه و روساخت پیوسته هست. یعنی در یه اینجور جامعه‌ای انسان‌ها در کنار هم دیگه که قرار می‌گیرن، همدیگه رو کامل می‌کنن، تولید می‌کنن، تصرف می‌کنن، فردیت خودشون رو حفظ می‌کنن. استاد حقشناس نظرش اینه و به حق درست میگه. اگر آیات قرآن ظاهراً ارتباط موضوعی با هم ندارند، اما تمام اونها دور یک محور دارن میچرخن، اونم محور توحید و خداشناسیه. یعنی در قرآن درست درباره ازدواج و ارث و جهاد و نمیدونم زکات و حج و خمس و نمیدونم منافقین و کافران همه صحبت میشه، اما تمام این جملات ظاهرا پراکنده در ژرف ساختشون دور یک محور توحیدی دارن میگردن، اونم خداونده. ازدواج هم برای خداوند باید باشه، جهاد و زکات و حج هم برای خدا باشه، کفر و نفاق هم برای خدا داره تعریف میشه. حافظ هم به نظر ایشون دقیقاً آینه جامعه ایرانیه. بیت های غزل حافظ در واقع انسجام ندارن، کنار هم دیگه قرار میگیرن، ظاهرا با هم همساز نیستن، اما همه اینها در یک ژرف ساخت عمیق در واقع دور یک هدف متعالی که حافظ مورد نظر داره قرار میگیره. از این جهت به نظر من بزرگترین تأثیری که حافظ از قرآن کریم گرفته اینه که ساختار گسسته نمای سوره های قرآنی رو آورده، در ساختار شعر خودش جا داده و تونسته انقلابی در غزل فارسی ایجاد بکنه. به کتاب ذهن و زبان حافظ از استاد خرمشاهی و به کتاب مقالات ادبی زبانشناختی از استاد علی محمد حقشناس مراجعه بکنید، انشاءالله این بحث رو پیگیری بکنید. حقیقتا نکته های عمیقی درباره شناختن فرهنگ ایرانی و اسلامی در این دو تا کتاب وجود داره.